بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم به روحانیت شیعه.
رجعت شریعتی.
نظری بر هویت عرفانی دکتر شریعتی و انقلاب اسلامی. نظری از فراسوی بود و نبود.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل پنجم، اسلام منهای روحانیت. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. مولای رومی. صفحه 76. 1. سنت و تقلید. و اما در اینجا به ام المکاشفات دکتر شریعتی می‌پردازیم. روحانیت هر مذهبی تجسم سنت پیامبر و قدیسین آن مذهب است، یعنی ادامه راه و روش و اطوار و اعمال و ظواهر زندگی رهبران نخستین آن مذهب تلقی می شود. البته بدون تردید در گذر زمان و نیز تحت شرایط فرهنگ ملل دچار تغییراتی نیز می شود که اساساً تغییراتی فنی است. برجسته ترین نشانه این سنت همانا شیوه پوشش و لباس و آداب و مراسم عبادی است و آن زبانی که پیامبر آن قوم به آن سخن می گفته است. لباس، نماز و زبان، این سه از نشانه های ماندگار آن چیزی است که شریعت نامیده شده است و تابلوی شریعت و اسوه آن در میان پیروان هر مذهب است و تردیدی نیست که این پوسته و کالبد شریعت است و آنچه که اصول عملی آن در زندگی محسوب می شود همان اصول اخلاق است، از قبیل صدق، قناعت، خیشتنداری، پاکدامنی، مروت، حیا، عفو، انفاق، صبر و توکل که محتوا و باطن شریعت است و این دو به همدیگر سنجیده می شوند، یعنی کسی که لباس و نماز و زبان پیامبری را تقلید می کند و روحانی آن مذهب محسوب می شود قاعدتاً بایستی در زندگی هم از اصول اخلاق مذکور پیروی کند، وگرنه مورد تردید قرار می گیرد و منافق شناخته می شود و گاه مردم از طریق چنین روحانی منافقی اصلاً به ماهیت و حقانیت پیامبر و مذهب خود تردید می کنند و کافر می شوند. گویی که روحانی هر مذهبی وصی و نایب پیامبر است و دلیل و حجت زندگی آن مذهب تلقی می گردند. در واقع روحانیت هر مذهبی از طریق اخبار و روایات و علومی که درباره پیامبر و قدیسین آن مذهب می آموزد بر راه و روش بانی مذهب مطلع شده و از آن تقلید می کند و سپس مردم هم که فرصت و یا میلی برای چنین آموزشی ندارند راه و روش پیامبر را از مدل روحانیت خود می یابند و تقلید می کنند. البته نه به تمام و کمال و فقط در برخی موارد ضروری زندگی دست به چنین تقلیدهایی می‌زنند و این همان راه استمرار مذهب در طول تاریخ در میان مردم بوده است که معمولاً به تدریج محتوا و باطن آن، یعنی اصول اخلاق عملی آن، تحریف و تبدیل و یا فراموش گشته و نهایتاً همان پوسته شریعت، یعنی لباس و نماز و زبان باقی مانده است که باز پیامبری دیگر آمده و آن پوسته مرده را شکسته و دین را از نو برپا ساخته است که مورد ادابت روحانیت سابق قرار گرفته و گاه کشته شده است. این احیاگری دین البته گاه توسط قدیسین و عارفان هم صورت گرفته است و در نقطه مقابل روحانیت قرار گرفته و نبردی رخ نموده است. دکتر شریعتی یکی از این عارفان دوران ماست. بدین ترتیب می توان گفت آنچه که مذهب نامیده می شود و در میان مردم از روحانیت تا عامی ترین طبقات چیزی جز تقلید از راه و روش و آداب پیامبران و بانیان فرقه ها نیست. پس مذهب تاریخی اجتماعی، یعنی تقلید. و اما حداقل نشانه پیروی از مذهبی در همه مذاهب جهان همانا آداب نیایش است، یعنی شکل و زبان نماز که همان شکل و زبان رابطه با خدا محسوب می شود. مثلا اگر امروز کسی به آداب خاص خودش و به زبان فارسی با خدا راز و نیاز کند، مسلمان محسوب نمی شود، همانطور که اهل هیچ مذهب دیگری هم محسوب نمی تواند شد و در واقع لا مذهب و کافر به حساب می آید. این یعنی چه؟ یعنی این که اصل محوری و اولیه مذهب در میان عموم مردم که حداقل دلیل مذهبی بودن است، همانا تقلید نماز است. تقلید نماز یعنی چه؟ نماز علت العلل تقلید است، همانطور که علت العلل مذهب عامی بشر است و ما بقیه تقلیدها ثانویه و بر محور آن پدید می آیند. همانطور که کل مذاهب هدفی جز برقرار نمودن رابطه بین بشر و خداوند نداشتند، پس این محوریت مسئله نماز به لحاظ اصول کاملا طبیعی و برحق است، به شرطی که این نماز بتواند یک حداقل رابطه ای بین خالق و مخلوق پدید آورد. اصولاً برای عامه مردم دو نوع خدا وجود دارد. یکی آن خدای خصوصی و شخصی است که در واقع خدای من است و درست به اندازه من است و گهگاهی به طور آگاه و ناآگاه با او راز و نیاز می شود و این خدا مثل مادری مهربان است که بچه برایش نق می زند و با طلبکاری از وی چیزهایی می طلبد که معمولاً دنیوی و بسیار حقیر و روزمره هستند و بشر برایش مستمراً ناز می کند و برایش شلغم هم خورد نمی کند. و اما خدای دیگری در بشر است که به واسطه نماز رسمی مذاهب مورد خطاب و ارتباط قرار می گیرد که مظهر عظمت و هیبت و قهر است و بشر از وی تقاضای بزرگ و سرنوشت ساز می کند و در قبالش مؤدب و مراقب است و به وی حساب پس می دهد و در قبالش دچار عذاب وجدان و مراقبه نفس می گردد. این خدای مصلحت و حساب و سیاست است و خدای آخرت محسوب می شود و خدایی پدرگونه است. پس دو نوع نماز داریم: نماز خصوصی و شخصی و فردی و نماز عمومی و تاریخی و اجتماعی و رسمی، نماز مستقیم و نماز باواسطه، نماز خودی و نماز تقلیدی یا بی خودی. نماز دوم به واسطه روحانیت ممکن می شود که نماز تقلیدی است و از تاریخ آمده و در جامعه حضور دارد و میزان شرع محسوب می گردد. این همان تفاوت و حتی تضاد بین نماز کافرانه و نماز شرعی است و نیز یکی از منابع تضاد کل بین جهالت عرفی و جهالت شرعی است. این همان تضاد بین مطرب و روزخانه است، تضاد بین ابتذال و انقیاد، تضاد بین عروسی و عزا. و اما مسیح علیه السلام، او پیامبری عارف است، او عین علی علیه السلام است. این مقام امامت است که کمال نبوت می باشد. به همین دلیل مسیح علیه السلام هرگز شریعت نیاورد و بلکه شریعت حاکم بر بنی اسرائیل را هم منسوخ نمود و همین دلیل محاکمه و اعدام وی می باشد که به حکم روحانیت بنی اسرائیل صادر شد. پس بهتر می توان عنوان مذبذبانه پیامبری نیمه تمام درباره شریعتی را درک کرد. اگر این عنوان را به حق فهم کنیم، لابد باید مسیح را هم پیامبر نیمه تمام بنامیم، زیرا شریعت نوینی ارائه نداد و اگر جوان مرگ شدنش را دلیل این نیمه تمامی بدانیم، آشکارا به خطا رفته ایم، عیناً درباره دکتر شریعتی. و تمام سوء تفاهم و اتهامات روحانیت بر علیه شریعتی از عدم فهم این حقیقت بزرگ در دین است. حق عرفانی دین. تا آنجا که شریعتی را پیامبر لائیک می دانند، چه مخالفان و چه موافقانش، زیرا فقط لا اله را ارائه داد و چه نباید کرد را، و شریعتی آن هر دو خدای مذکور را کشت و در ورای مسجد و میخانه راه رسیدن به خدای واحد را نشان داد. خط سوم را مسیح شریعت بنی اسرائیل را که فقط پوسته مرده و مسخ کننده دین موسی بود منسوخ کرد و حدود 600 سال طول کشید تا آن نسخ در مردم کامل شود، تا مردم در واقع کاملا بیدین و کافر شوند، تا بر سرزمین بکری دوباره از نو شریعت حقیقی را بزرفشانی کند و محمد صلی الله ظهور کرد. شریعت مسیح در یک امر خلاصه می شود که سخن معروف خود اوست: من روح هستم، زندگی هستم، بهشت هستم، به من ایمان آورید و مرا دوست بدارید تا رستگار شوید. پس این یک شریعت کاملا باطنی است که زنده کننده دل است تا بذر شریعت حقیقی از آن آشکار شود. از بزرگترین اتهامی که به شریعتی زده می شود این است که شریعتی یک مسلمان بی شریعت است و چه باید کرد ارائه نداده است. نظریات موسوم به چه باید کرد در آرای شریعتی نیز چه باید کرد های معرفتی و باطنی است و نه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فنی، دیپلماتیک. یعنی دستورالعمل‌هایی برای خودسازی و خودشناسی و بیداری وجدان مردم است، نه ایدئولوژی سیاسی، اقتصادی، فنی. و اما این که خود امام خمینی تا چه حدی بر رسالت تاریخی خود اشراف و آگاهی داشت، بزرگترین مسئله در خودشناسی انقلاب می باشد که به مثابه سر الاسرار همه معضلات انقلاب است. به هر حال ما معتقدیم و در این کتاب از جنبه‌های گوناگون نشان داده‌ایم که عملاً امام خمینی و راه و روش وی در کشورمان تا به امروز پرچمدار ادامه ایدئولوژی شریعتی بوده است و همه نظریات شریعتی را به اثبات رسانیده و حقانیتش را عریان و محسوس ساخته است و زمینه را برای شکوفایی معرفت ناب اسلامی و شریعت حقی انبیای الهی فراهم نموده است، منتها بر خراباتی که طی این ربع قرن اخیر به واسطه کل این راه و روش پدید آمده است و فقط مربوط به اراده خاص پروردگار درباره سرنوشت ایران است. در اینجا به یاد آن واقعی در صدر اسلام می افتیم که با نزول این آیه از قرآن همه اصحاب کبار پیامبر متوحش شدند. اعراب شدیدترین کافران و منافقانند که از پیامبر درباره ادامه دینش پس از وی سؤال کردند که او با اشاره به سلمان فارسی فرمود: این مرد قومی دارد که حقایق دین مرا در آسمان‌ها خواهند یافت، یعنی ایرانیان مهد نهایی حق دین محمد خواهند شد، همانطور که مهد نخستین توحید یعنی دین زرتشت بودند، یعنی ایران مهد اول و آخر دین است. این حقیقت واضح و مسلم است که خود انبیای الهی نیز ماهیتاً عارف بودند و خدا را در وادی معرفت نفس در دل خود یافتند و شریعت آنها طبیعتاً واکنش رفتاری آنها از اعماق دلشان بوده است و این همان معنای مؤمن در تعریف قرآنی آن است. یعنی مؤمن حقیقی خدا را در دلش می‌یابد و لذا دین و شریعت وی هم قلبی و خودجوش است و لذا بی نیاز است از اینکه به پیروی از شریعت تاریخی موروثی تقلیدی بپردازد، زیرا دین از فطرت وی جوشیده و حی و حاضر است. همانطور که غیر مؤمنان هر مذهبی دستشان به سوی آسمان است و خدا را در آسمان ها می‌خوانند در جایی بسیار دور، بنابراین مسئله تقلید و مذهب تقلیدی که از بطن روحانیت مذاهب می جوشد نیز به موازات دین ایمانی در همه جا کما بیش حضور داشته است و حداقل اتصال مردم به مذهب را ممکن می ساخته است که البته مذهب شرک است و خالص و مؤمنانه نیست، ولی مقامی پیشرفته تر از عرصه جاهلیت و حاکمیت مطلقه غرایز است و این حق تاریخی روحانیت و رساله‌های عملیه و تقلید است که البته منظور روحانیت منافق که دست در دست حاکمان زر و زور دارند نیست، که البته روحانیت شیعه در میان همه روحانیت‌های مذاهب پاکترین بودند و همواره فقط اقلیت کوچکی از روحانیت شیعه به خودفروشی و خیانت و نفاق پرداختند و دین را وسیله کسب دنیا نمودند. 2. شرک معیشتی. ولی یک نکته بس دقیق و مهم درباره روحانیت سالم و شرافتمند شیعه وجود دارد که علت العلل هر نوع شرک در میان آنان است که این شرک را طبعاً به مقلدان خود هم اشاعه می‌دهند و آن مسئله ارتزاق است. رزق حلال و پاک از اصول بنیادین شریعت عملی و اخلاق دینی در همه مذاهب بوده است و در اسلام مبدل به اصل اول دین عملی شده است، تا آنجا که قرآن کریم مبدل به یک کتاب اقتصادی شده است و علی علیه السلام می‌فرماید که ای مؤمنان، دین شما رزق شماست، رزق خود را پاک کنید تا دین شما خالص شود، و در جایی دیگر می‌فرماید که دین شما پوست و گوشت و خون شماست. درست به همین دلیل آداب مربوط به معیشت و تغذیه چنان اهمیتی در اسلام و خاص شیعه دارد که به حق همواره بخش مهمی از رساله‌های عملیه مربوط به همین امر است و چنین اهمیتی در هیچ مذهب و فرقه دیگری یافت نمی‌شود. و این داله بر زمینی بر رئالیستی بودن اسلام و تشیع است که می توانید آن را ماتریالیزم یا پراگماتیزم و یا اکونومیزم مذهبی هم بنامید. همانطور که اسلام تنها مذهبی است که بر خاک سجده می کند و در این سجده در انتظار معراج است. و اما خود روحانیت شیعه و اصلا هر مذهبی و خاص مراجع تقلیدش بایستی از مؤمنان باشند، یعنی از کسانی که دینشان قلبی و عرفانی است و نه فقط موروثی و تقلیدی، و برای چنین امری از جمله مسائل درجه اول است که رزقشان پاک و حلال باشد. درست به همین دلیل همه پیامبران و امامان ما و عارفان بزرگ خودشان کار می کرده اند و خاصه کار یدی انجام می دادند. به همین لحاظ امام صادق علیه السلام شغل زراعت را برای مؤمنان از بهترین مشاغل می خواند و خود ایشان هم یک زارع بود. کلن یک اصل تجربه شده ی تربیتی وجود دارد و آن این که کسی که برای خودش یک وظیفه یا رسالت معنوی قائل است و کلن خود را یک معلم و مربی می خواهد، بایستی جدای این رسالتش شغلی مستقل داشته باشد و از بابت تعلیم و تربیت دیگران مطلقاً ارتزاق نکند. این نیز از سنت‌های بنیادین انبیای الهی بوده است که از بابت رسالت خود از مردم مزد نمی گرفتند و عجب است که این سنت بنیادی و بس مهم را کلن روحانیت مذاهب به فراموشی سپردند و این فراموشی در روحانیت اسلامی و خاص شیعی مبدل به بنیاد شرک تا سرحد نفاق شده است که در پیروان هم اشاعه می‌یابد. و فرقی نمی کند که انسان این مزد ناحق و مشرکانه را به چه روش غیر مستقیم و رندانه ای از مردم به دست آورد. این یعنی تبدیل اقتصادی دین به دنیا. اهمیت این مسئله را در سطوح پایین تر لمس می کنیم. مثلا جماعت معلمین. و کلن هر جماعتی که دعوی اشاعه معنویت و روحانیت و عرفان و عشق و انسانیت و معرفت را در مردم دارد، اگر از بابت این عمل خود ارتزاق کند، باطنن مشرک و به تدریج منافق می شود و در ظاهر عمل نمی تواند حق را تعلیم نماید و مجبور است از بابت حقوقی که می‌گیرد در حق دخل و تصرف نماید و آن را مطابق امیال مردم درآورد، وگرنه رزقش در خطر می‌افتد و مشتریانش را از دست می‌دهد. حالا این مسئله را به حریم دین و روحانیت وارد کنید تا عمق فاجعه بهتر درک شود. پس جدایی دین از معیشت اصل اول رسیدن به دین خالص و ایمان قلبی است که برای روحانیت از نماز هم واجب تر است و در هیچ دوره ای از تاریخ شیعه شاید این اصل اول دین در عرصه معیشت تا این حد به بوته فراموشی سپرده نشده بوده است که در انقلاب اسلامی ایران. مشابه این نسیان در دوره صفویان هم رخ داده که محل صدور شیعه ای گردید که به قول شریعتی در نقطه مقابل تشیع علوی قرار دارد. اگر قرار است شیعه و مقلد علی باشیم، پس چرا کار کردن علی را تقلید نمی کنیم تا آنجا که آن حضرت حتی درآمد حاصل از بازوی خود را نیز جملگی صدقه می داد و با دست خالی به خانه می آمد، در حالی که فاطمه و فرزندانش لقمه اینان خشک هم در خانه نداشتند؟ این یعنی از دست خود خدا روزی خوردن که باشد طلبمان. این نسیان عظیم اساس این همه فساد اقتصادی است که کشور ما را در جهان به مقام اول رسانیده است و اسلام و انقلاب و روحانیت شیعه را به هولناکترین شکلی بدنام و روسیاه ساخته است و گویی ایدئولوژی انقلاب را مبدل به این شعار ساخته است که نماز میخوان و هرچه خواهی کن، تقدیس اعمال پلید. 3. شرک معرفتی. باز رسیدیم به نماز. این از معجزات شیطانی نماز تقلیدی موروثی محض است که از باطن و روح و معرفت به کلی تهی گشته و کانال ورود شیطان گردیده و به قول قرآن کریم تعین یصلون علی الجهنم یا نمازگزاران بر دوزخ است و مصداق ان صلاتهم ساهون الذين هم يراءون که خداوند آنها را از گروه دشمنان دین می‌خواند در سوره ماعون. و انسان یک شبه مبدل به نمازگزاری ریایی و منافق نمی‌شود، بلکه به میزانی که معیشت وی از دین فروشی به دست می‌آید، نمازش وی را به دوزخ هدایت می‌کند و عملاً سجده بر شیطان است. این همان نمازی است که شمر و ابن ملجم و عمر سعد و امام کش می پرورد و در روز عاشورا برای قضا نشدن نماز زودتر از اذان سر امام حسین را می برند و بلافاصله اقامه صلات می کنند و سپس بدنش را مسلم می سازند. وسواس های ابن ملجم و شمر و اشعث و ابو موسی اشعری در نماز خواندن مشهور است. این اشد کفر است که محصول نماز تقلیدی و غیر قلبی است و این است که قرآن کریم در ده آیه فقط مؤمنان را به نماز دعوت می کند و نه مسلمین را، یعنی کسانی را که دینشان قلبی و خودجوش و روحی و عارفانه شده است. بنابراین در رساله های عملیه واجب است که مراجع تقلید تکلیف نماز را به لحاظ ماهیت روشن کنند و مؤمنان را دعوت به اقامه نماز کنند و بایستی نشانه های باطنی و ظاهری ایمان را هم برای خوانندگان خود واضح و مبرهن کنند، وگرنه این رساله ها فقط مولد دین ریایی و سهوی شده و ابن ملجم پرور می شود و ابتدایی ترین اعتقاد و احساس دینی را هم نابود می سازد و شریعت را به خدمت ظلم و اشاعه فساد می گیرد. همانطور که امر حجاب هم در قرآن مخاطبی جز زنان مؤمنه ندارد که آن هم تازه امری مستحبی است. و کلن خداوند در قرآن کریم جز به مؤمنان امری ندارد، یعنی مخاطب شریعت فقط و فقط مؤمنان هستند و نه مسلمین، تا که رسد به یهود و نصارا و سایر فرقه ها و مکتب غیر مذهبی. عدم واضح و معین کردن مسئله ایمان و مؤمن همان علت آن فاجعه است که شیعه ضد شیعه مینامیم، روحانیت ضد روحانیت، شریعت ضد شریعت. تشخیص ندادن مسلمان از مؤمن همان تشخیص ندادن میزان شریعت است و تشخیص ندادن ادعا از عمل و تشخیص ندادن ظاهر و باطن و تشخیص ندادن شیعه از سنی. در حقیقت آن که هنوز دینش قلبی و خودی و عارفانه و روحی نشده است، اگر مسلمان باشد سنی است، حتی اگر اسمش شیعه باشد. به یاد آوریم که بزرگترین و شقیترین دشمنان علی نمازگزاران تقلیدی بودند که بدون آن که اسلامشان قلبی شده باشد، از ریا و سهو و بخل نماز می گذاردند و از آداب پیامبر و علی علیه السلام تقلید می کردند. این تقلید آنها را دیوانه ساخت و در واقع خوارج یک جماعتی علناً دیوانه بودند که به جنایت کشیده شدند، که مشهورترین آنها ابن ملجم به عنوان یک عضو است. پس نماز به همان شدت که صراط المستقیم هدایت و معراج مؤمن است، میتواند صراط المستقیم جهنم و محشور شدن با شیاطین باشد، طبق نص صریح قرآن کریم. خداوند در قرآن می‌فرماید که مگویید که مؤمنانیم، بلکه بگویید که مسلمانانیم، زیرا هنوز اسلام در دلهایتان پدید نیامده است. عدم تشخیص مسلمان و مؤمن دقیقاً مثل عدم تشخیص واژه خدا با وجود خداست. این عدم تشخیص علت العلل همه بدبختی ها و فساد هایی است که در کشورمان به نام تشیع رخ داده و تشیع ضد تشیع را پدید آورده است و انقلاب ضد انقلاب را و روحانیت ضد روحانیت را و ایرانی ضد ایرانی را. به یاد آوریم که شریعتی در آخرین سخنانش که در حکم وصیت نامه اوست، در یک مصاحبه خانگی در دوران بازداشت خانگیش گفت: کل مبارزه و انقلاب را کنار بگذارید و بیایید تکلیف مسلمانی و ایمان را معین کنیم. او کل آینده را پیش بینی کرده بود، زیرا کل گذشته را می شناخت. در سخنان ایدئولوگ‌ها و برخی روحانیون انقلاب مکررن شنیده ایم که از ملت مؤمن و بلکه مخلص نام می برند. این سوء تفاهم هولناک علت العلل همه انحرافات و بنبست های ما طی این ربع قرن اخیر است. این بیان واضحی از شرک عظیمی است که در ایدئولوژی انقلاب و ایدئولوگ هایش بعد از انقلاب حضور داشته و کل کشور را در شرک غرق نموده و به نفاقی آشکار رسانیده است که از فرط عذاب میل به کفر بیریا دارد، که همان میل به آمریکاست. ریشه تاریخی این شرک همانا تقلید مسلمان موروثی از آداب مؤمن قلبی است که در رساله های عملیه مکتوب و رسما در تاریخ شیعه تعلیم داده شده است، یعنی عبادات تقلیدی. پس معنای حقیقت اسلام منهای روحانیت واضح شد. تجربه انقلاب ما زمینه ابدی را برای حذف وجودی روحانیت مشرک از اسلام و تاریخ شیعه فراهم نموده است و تنها راه نجات روحانیت همان است که ارائه دادیم و واضح ساختیم. شرک زدائی از خیشتن به لحاظ معیشتی و شرک زدائی از مردم به واسطه اصلاح ذاتی رساله های عملیه بدان گونه که شرح دادیم. شرک اقتصادی و شرک معرفتی. 4. ستون شرک. آیا می توان به مردم فوت و فنی آموخت تا با بکار بردن آن عاشق شوند؟ آیا می توان به زن و شوهرها فوت و فنی را آموخت که با بکارگیری آن در زیر لحاف عاشق همدیگر شوند؟ البته مؤسسات پورنوگرافی در غرب مدت هاست که مشغول همین رسالت هستند و نتیجه این شده که روابط زناشویی عین روابط روسپی خانه‌ای شده است. آیا با عشق یا عشق گفتن کسی عاشق می شود؟ اگر می شد که همه پسران در خیابانها به دنبال دختران عاشق می شدند و نه فاسق، زیرا عشق بانی وفا و عفت است. عبودیت عشق ورزی با خداوند است و فوت و فنی ندارد، زیرا واقعی قلبی است و نه ذهنی که کلیشه ای باشد. اگر نماز معراج مؤمن است که هست و دیدار با محبوب است، با اکراه و ریا و زور و تلقین و تقلید نمیتوان به دیدار محبوب رفت الا این که آن دیدار سراسر جهنم می شود. همانطور که عارفان ما گفتند بهشت و در جهنم دو وجه و دو راه رسیدن به خداست. مؤمن حقیقی مست حضور حق در دل خیشتن است. به همین دلیل مؤمنان حقیقی را در صدر اسلام مجنون می خواندند. و البته که از ادعای مسلمانی است که نهایتاً ایمان رخ می نماید به میزانی که فرد صادقانه اعمال خود را بر اساس دین اصلاح می کند و صدق و قناعت و انصاف و پاک دامنی و صبر و توکل پیش می سازد و رزق خود را حلال می کند. ایمان قلبی اجر این جهاد است و عین عاشق شدن است. به همین دلیل در قرآن کریم فوت و فن و جزئیات اقامه صلات اصلا معین نشده است، در حالی که جزئیات بسیاری از امور پیش پا افتاده مادی معین شده است. برای همین است که در قرآن هرگز سخن بر سر قرائت نماز نیست، بلکه اقامه نماز است. حتی این که مؤمن بایستی در اقامه صلات چه آیات و سخنانی بر زبان آورد نیز معین نشده است. چطور خداوند مهمترین امر مؤمنان را تا این حد مسکوت نهاده است؟ چرا ستون دین مؤمنان را اینقدر آزاد و مختارانه واگذار کرده است؟ زیرا به قول مولای رومی، نماز آن وادی است که هرچه می خواهد دل تنگت بگو، هیچ آدابی و ترتیبی مجو. و این وادی عشق به خداوند است. به همین دلیل نمازهای کلیشه‌ای و تقلیدی تا سرحد جنون فوت و فن شکیات دارد که تا قیامت هم حل شدنی نیست و برای حل آن تکنولوژی غرب و کامپیوتر به مدد آمده است تا نماز را مبدل به ایدئولوژی ابلیس سازد. این شک بی انتها و فزاینده و این حواس پرتی هولناک که اتفاقاً بر سر نماز سراغ نمازگزار تقلیدی می آید، حجت واضحی از نقص و شرک ذاتی آن دارد. شک یعنی بی ایمانی. تا اسلام در دل رخ ندهد، انسان غرق در شک و شرک است در هر امری. لذا فصل مربوط به نماز و شکیات آن در رساله های عملیه قلب شرک این رساله هاست که شرک را مبدل به ایدئولوژی می کند و فرد نمازگزار را دیوانه می سازد. و لذا به قول معروف به محض اقامه نماز آدمی به یاد بدهکاری هایش می افتد و شیاطین از همه سو وی را محاصره می کنند و لذا وی را بر دوزخ وارد می سازند و ساجد ابلیس می کنند. همه نمازگزاران این چنینی اعتراف دارند که تا قبل از نماز بهتر می توانند حواس خود را جمع کنند و احساس و حال لطیف تری دارند و خدا را نزدیکتر می یابند. و به یاد آوریم که تا چه حدی حاکمان بر ارکان نظام ما علناً مردم را مجبور به نماز می کردند و چه بسا مردمی را که حاضر به نماز ریایی و اکراهی نبودند از رزق و کارشان عزل می نمودند و یا لااقل آنها را تنبیه می کردند. و این یعنی واضح‌ترین روش منافقی کردن یک ملت و انقلاب، یعنی اکراه در نماز ضد دینی ترین و ضد خدایی ترین و ضد انسانی ترین اکراه و ستم ممکن می باشد. و بزرگترین دروغی است که انسان به خودش می گوید، زیرا به دلش دروغ می گوید. زیرا فقط از طریق دل میتواند با خدا رابطه برقرار نماید و دلی که هنوز مؤمن نشده است بدین طریق مریض و دیوانه میشود و این مرض قلبی از نشانه های منافقین است که در قرآن ذکرش رفته است. دل بیمار کانون همه امراض جسمانی و عصبی و روانی در بشر است و کانون همه مفاسد اخلاقی. این تعلیم قرآن است. به همین دلیل امروز ما دارای مریض ترین ملت جهان هستیم. پس تقلید در امور عبادی و مخصوصا نماز آموزه ابلیس است و یادمان باشد که بزرگترین انتقاد شرعی منافقان صدر اسلام به مریدان علی علیه السلام در باب آداب نماز خواندن بود و کلن اصحاب صفه که مریدان علی بودند متهم به بی‌مبالاتی در شرع و احکام عبادی می شدند. اگر صلات امری بر همه مؤمنان و در رأس آنان بر پیامبران بوده است و در قرآن هم مکررن ذکر شده که همه پیامبران اقامه صلات می کرده اند، پس چرا روش اقامه صلات پیامبران با یکدیگر متفاوت بوده است؟ وگرنه می بایست شکل ظاهری نماز مسلمانان و یهود و نصارا همسان می بود. در قرآن هم به طور واضح از انواع و درجات اقامه صلات یاد شده است: قانتین، راکعین، ساجدین، زاکرین. حتی از صلات نشسته و خوابیده نام برده شده است که به صورت حرکاتی به سوی دو پهلو می باشد و از معضله دائم الصلات نام برده شده و کسانی که بلا وقفه در حال نمازند. آیا چگونه می توان دائما در صلات بود؟ آیا انسان خواب و خوراک ندارد؟ معنای دائم واضح است و خداوند شاعر نیست که قلوب نماید. ما حتی امروز شاهدیم که چگونه فرقه های درویشی به تقلید از صلات عارفان بزرگ چه معرکه هایی فاسقانه از سما به راه می اندازند. این هم نوع دیگر از همان تقلید است که در لباس و ادا و اطوار عرفانی پنهان شده است و شعبه ای از مذهب ضد مذهب و شیعه ضد شیعه می باشد که عذابش ابتلا به اعتیاد هاست که برای ایجاد خلسه و مستی به اصطلاح مؤمنان عارفانه متوسل به بنگ و افیون می شوند. این نفاق عرفانی است که به مراتب هولناکتر و تباه کننده تر از نفاق شرعی می باشد که آثارش را در این سلسله های بازاری به وضوح شاهدیم که مشایخ آنها از مصادیق ام الفساد هستند. پس می بینیم کسانی که ملاک مسلمانی و انقلابی بودن را نماز و حجاب صحبی اکراهی قرار داده اند، خود مبشر و ایدئولوگ های شرک و نفاق بودند و اسوه های التقاط و همینها شریعتی را التقاطی و دشمن اسلام ناب محمدی می خوانند. و شریعتی آینه دوران ما بوده است که عیب هر کسی را به وی نشان داده است، ولی عموماً همه آیین را سنگ سار نمودند. پس شریعتی مبین اسلام ناب محمدی بوده است و عرفان علوی. پس بیاییم و به او رجعت کنیم. به اسلام و تشیعی زنده و ملی از تبار سلمان پاک و نه قریش. تکلیف قریش را خود قرآن معلوم ساخته است. شریعتی امیت اسلام و تشیع برای ما ایرانیان است، هرچند که به قول پیامبر اکرم صلی الله پس از غیبت امام زمان روح و حق دین محمد و معرفت علی علیه السلام به ایرانیان انتقال یافت و از زبان عارفان ایرانی به نطق درآمد. به همین دلیل شیخ بهایی آن عالم و عارف منحصر به فرد جهان شیعه کتاب مثنوی مولوی را قرآن فارسی می‌خواند، یعنی قرآن امی امت ایران. آثار شریعتی نیز به همین گونه است برای دوران ما. شریعتی اسوه ایرانیت اسلام است و این دقیقاً همان معنای امیت است که هر پیامبر و امام و شاهدی حقانیتش آن است که به زبان مادری سخن گوید. این آموزه قرآن است. روحانیت شیعه هنوز هم زنده است و چون آتشی زیر خاکستر است. این کتاب خاکستر روبی کرده است. ما نیز همچون شریعتی اعلان می کنیم که جز به همین روحانیت شیعه هیچ امید دیگری نیست. دست این روحانیت پاک مانده از شرک و نفاق را می بوسیم و در دست شریعتی می نهیم، زیرا هیچ راه نجاتی جز اتحاد این دو دست وجود ندارد و ما بقیه راه ها جملگی چاه سقوط آزاد ماست. 5. نتیجه. پس منظور از اسلام منهای روحانیت را در فهم اقتصاد منهای نفت ملموس‌تر می‌یابیم، زیرا این دو تز به مثابه دو کفه ترازوی استقلال و هویت ملی ما از دیدگاه شریعتی است. در این دو تز در واقع نفت و روحانیت مترادف یکدیگر فهم می‌شوند. نفت حیاتی ترین سرمایه اقتصاد ملی ماست و در این حال استعماری ترین ابزار بر علیه تمامیت استقلال مادی ماست و نیز ملت ما را مبدل به قومی مفتخار و تنبل می سازد و از هر نوع فعالیت و خلاقیت علمی و اقتصادی باز می دارد و پیدایش یک اقتصاد حلال و شرافتمندانه را در کشورمان تا سرحد محال می سازد و نیز استراتژی ملی ما را بازیچه سیاست ها و استراتژی های نفت خاران جهانی می نماید. پس مهمترین عامل از خود بیگانگی ملی ما در عرصه حیات اقتصادی سیاسی است. ولی آیا منظور شریعتی از تز اقتصاد منهای نفت که اصلش از مرحوم مصدق بود همانا نابود ساختن چاه‌های نفت بوده است؟ این همین واقعیت و معنا درباره تز اسلام منهای روحانیت مصداق دارد. اگر نفت علت العلل مادی غرب زدگی ماست، روحانیت به این شکل تاریخیش که عین عربیت است، علت العلل از خود بیگانگی فکری و معنوی ما بوده است. یعنی روحانیت ما بایستی امیت یابد، یعنی ایرانیت. همانطور که نفت ما که با نهضت ملی شدن نفت آغاز شد و هنوز آغاز نشده، پرونده اش تا به امروز مختومه است. مولای رومی و قبل از وی سلمان فارسی از بانیان امی سازی دین و اسلام و تشیع در کشور ما بودند، ولی این حرکت هرگز استمراری جدی و همه جانبه نیافت و بلکه متاسفانه از جانب روحانیت ما غالباً نفی و انکار و گاه لعن شده است. خود امام خمینی ارادتی وافر به مولای رومی داشت و معتقد بود که برای فهم اسرار مثنوی یک عمر کفایت نمی کند و دو عمر لازم است. به هر حال این نکته را نیز اشاره کردیم تا منظور از اسلام منهای روحانیت همان درویشیگری های رایج بازار تلقی نشود و نه آن عرفان مدل آمریکایی. به زبان بسیار ساده و ملموس، اسلام منهای روحانیت یعنی این که هر فردی این اجازه را به مغز و دلش بدهد تا درباره دین و حقایق متافیزیکی و اسلام و تشیع فکر و احساسی از خودش داشته باشد و آن را بتواند بیان کند تا به تدریج در تضارب آرا اصلاح و خالص گردد. این همان راه و روش امی شدن دین است، یعنی ملی شدن اسلام، درست مثل ملی شدن نفت که نشد و فقط شعارش باقی ماند. آیا این تزی ضد اسلام و روحانیت است؟ منظور این است که همه باید این اجازه را داشته باشند و این امکان درونی را که روحانی شوند و هر کسی احساس و فکر جدیدی از دین ارائه داد متهم به الحاد و جاسوسی نشود، یعنی فکر دینی بوی مرگ و اعدام ندهد، یعنی این که دین زنده شود و مردم را زنده کند، این که اسلام همان روحانیت است و روحانیت این اسلام است مهلک‌ترین فکری بود که در کشور ما به تدریج مبدل به ایدئولوژی شد. این ایدئولوژی می رود که ریشه اسلام و روحانیت هر دو را براندازد. این ایدئولوژی بیانگر اشد سیاسی شدن محض اسلام است و شرک و کفری بزرگتر از این در کشور ما رخ نداده است، در حالی که خود پیامبر اسلام هم نمی گفت که من اسلام هستم، و بلکه همواره می گفت که بشری مثل شماها هستم که گهگاهی به من وحی می شود و من هم مثل شما نمی دانم که آیا مسلمان از دنیا می روم یا کافر. و امروزه از همه شبکه‌های تبلیغی غرب که بر علیه انقلاب و اسلام کار می‌کنند به وضوح می‌بینیم که بسیار شدیدتر از خود این نظام ما تلاش دارند که اسلام را عین روحانیت معرفی کنند و بدین ترتیب پرونده اسلام را برای همیشه مختومه نمایند. و این فکر در بسیاری از اقشار ملت ما پیدا شده است که اسلام اگر همان روحانیت است، پس هر کاری درست است. این ایدئولوژی تبهکاری گشته است. پس آیا براستی شریعتی این سرنوشت را پیشبینی نکرده بود؟ اسلام منهای روحانیت تنها راه پیشگیری از این فاجعه ملی دینی است. شریعتی مصدق دین ماست. امروزه می‌بینیم که هر کسی که مال مردم می‌خورد، زنا می‌کند و ربا می‌دهد، در قبال نهی از منکر می‌گوید آخوندها هم می‌کنند. آیا قبل از انقلاب هیچ آخوندی خلاف شرع نمی‌کرد؟ پس چرا چنین وضعی در مردم پدید نیامده بود؟ این نتیجه و بازتاب آن ایدئولوژی سیاسی است که روحانیت را همان اسلام معرفی کرده است. این ایدئولوژی بانی تمام مفاسد اجتماعی و اقتصادی در کشور ماست که در کل جهان نمونه است و تنها راه نجات کشور از این ورطه سقوط همانا اسلام منهای روحانیت به معنایی است که ذکرش رفت، یعنی امی و ملی کردن دین. و فقط از این طریق میتوان نفت و همه سرمایه‌های کشور را واقعا ملی کرد و لاغیر. پس می‌بینیم که این تز سکولاریستی نیست و اتفاقاً در نقطه مقابل آن قرار دارد. سکولاریسم واقعی ایدئولوژی اسلام مساوی روحانیت است. آیا تا به امروز هرگز روحانیت ما از درب محبت و مودت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است؟ در عمری که کرده ایم شاهد بوده ایم که عده‌ای فقط به روحانیت فحاشی کرده و مابقی هم آن را تماماً تقدیس نمودند. دکتر شریعتی آغازگر یک نقد و بررسی مؤمنانه از روحانیت ما بوده است. بیاییم این راه را ادامه دهیم. خود انتقادی که یکی از مهمترین وجه معرفت نفس است و معرفت نفس هم که صراط المستقیم اسلام است، پس بیاییم با خودمان رابطه ای اسلامی داشته باشیم و از خودمان حساب بکشیم. ایدئولوژی اسلام مساوی روحانیت قبل از انقلاب نخستین بار توسط مبلغین بهائی شدیداً شایعه می‌شد تا از این طریق منسوخ شدن اسلام را به طور ملموس ثابت کرده باشند و حقانیت فرقه خودشان را، زیرا از این طریق به آسانی می‌توانستند ثابت کنند که دوره اسلام به سر رسیده است. وجود روحانیت و راه و روش و رساله های آنها داله بر این واقعیت است که اسلام دین عصر حجر است و چون این اثباتی فقط در اثبات اسلام مساوی روحانیت ممکن می شد و این یک توطئه جهانی صهیونیسم بر علیه اسلام بوده است که هنوز از رسانه های صهیونیستی به وضوح به گوش می رسد. پس حالا بهتر میتوان فهمید که آنانی که تهمت التقاطیگری و بهائیگری به شریعتی میزدند، دانسته و نادانسته تحت تأثیر تبلیغات صهیونیستی قرار داشته و اهداف صهیونیسم را به پیش میبرند و میبرند. هر کسی با مبلغان بهائی و آثار آنها آشنا باشد با این طرز کار کاملا آشناست. در حقیقت خود بهائیان بودند که تهمت بهائیگری به شریعتی می دادند، همانطور که پس از انقلاب هم در محافل خصوصی بهائیان بسیار شنیده می شد که امام خمینی را هم از خودشان می دانستند و این شایعه را در مردم پرورش می دادند، همانطور که یک زمانی همین شایعه را درباره شاه سابق در جامعه انداخته بودند. این شایعه‌ای البته دو پهلوست که در آن واحد دو استفاده کلان را برای آنان به همراه دارد. پس واضح شد که اسلام مساوی روحانیت یک پدیده کهنه بنی اسرائیلی است که مثل بسیاری از باورهای غلط دیگر از طریق آنها در اسلام راه یافته است. زیرا برخی از یهودی‌های منافق در دستگاه عقیدتی سیاسی ابوبکر و عمر و خاصه عثمان راه یافته بودند، تا آنجا که تفسیر قرآن در خلافت عثمان بر عهده یک یهود به نام کعب الاحبار بود که ابوذر را کافر تشخیص داد و محکوم به تبعید و مرگ نمود. پس این ایدئولوژی بنی اسرائیلی صهیونیستی است و عملا هم کل کشور ما را به سوی صهیونیسم و آمریکا می‌کشاند. پس تز اسلام منهای روحانیت، تزی ضد بنی اسرائیل و ضد صهیونیستی و برای نجات اسلام و روحانیت است، یعنی تزی ضد مذهب سامری است. تز اسلام منهای روحانیت همان تز اسلام ناب محمدی است و لاغیر و شریعتی بانی این اسلام در دوران ماست. پیروزی انقلاب اسلامی واضح ترین نمونه وقوع اسلام منهای روحانیت است. اسلام ایرانی که روحانیت انقلابی هم شعبه ای از آن بود. این همان اسلامی بود که شریعت مداری را حذف کرد بدون اینکه پیروانش از انقلاب حذف شوند. پس منظور از اسلام منهای روحانیت حذف فیزیکی روحانیت نیست، بلکه اسلامی است که روحانیتش حائل بین خدا و خلق نباشد و در اعماق تاریخ جان نمانده و قدرت اجتهاد درباره مسائل روز جهان را داشته باشد تا روحانیتی پدید آید که باسل بین خدا و خلق باشد، مثل امام خمینی و خامنه‌ای و طالقانی و بهشتی و مطهری و مفتح و باهنر و امثالهم. در غیر این صورت اسلام به خودی خود روحانیت مرده را از کالبد خود منها می کند، همانطور که بخش قابل توجهی از روحانیت سنتی همواره از کالبد اسلام زنده که در نزد مردم است جدا هستند و یک زندگی موزعی را می گذرانند. این همان روحانیتی بود که روحانیت انقلابی و خلاق و زنده را همواره از خود دفع نموده است، یعنی همان کاری که با امام خمینی و مطهری و امثالهم نمود، همانطور که امام در نامه سرگشاده به ملت ایران این واقعه را به صورت خون دل بارز نمود. اصلا کل روحانیت زنده و متصل به مردم و انقلابی جملگی در خارج از حوزه‌های سنتی بالیده‌اند و این روحانیت خلاق بزرگترین نعمت انقلاب اسلامی ایران بوده است و عملا آن روحانیت تاریخی و فسیل شده را از کالبد اسلام زنده منها کرده است. همانطور که خود دکتر شریعتی اسوه کامل یک عالم و روشن فکر منهای دانشگاه است و مطهری هم در عصر خودش اسوه یک روحانی منهای حوزه است، ولذا این دو شدیداً یک دیگر را درک می کردند و به هم ارادت داشتند، ولی گویی شیطان در میان این رابطه وسوسه نمود و آن مسائل ناحق را پدید آورد. ولی بدتر از آن پیروان جاهل این دو انسان برتر از زمانه بودند که آن همه فتنه آفریدند و سوء استفاده ها نمودند. بنابراین اسلام منهای روحانیت در حال تحقق است و این اسلام محمد و علی است.